میخوایم. فعلا از فامیلم راضیم، از کاروبارم راضیم. دیگه به خیر، اگه نصیب باشه نیت دارم به خیر ازدواجم بکنم.
خب دقایق پایانی برنامه است. تشکر از شما دوستای عزیز که امروز هم صمیمانه با ما همراه بودین. انشالله که از برنامه امروز چیزی یاد گرفته باشین و به اطلاعات شما اضافه شده باشه و لذت برده باشین، مهمتر از همه.
انشالله. فقط یاد ما باشه که زندگی همیشه گل و بلبلی نیست، همیشه نظرها مختلف است، گاهی نظرها بیخی با هم دیگه جنگ میکنه و
بله.
باعث میشه که نارضایتی به حال خرد یا کلان پیش بیایه. سوا بله. از چی گپ بزنیم؟
سبا از چی گپ بزنیم؟
از پیامدهای نارضایتی در خانواده.
بله، انشالله که سبا هم با ما همراه باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
شهر دلها را پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی. ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. این که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک. ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها. هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. يا محمد يا نبي نور القدير، يا عظيم الفضل يا عين النعيم، يعرف في وجهك نور اليقين. از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است. ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و بخش خبری این ساعت از رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. شیعیان افغانستان از طالبان خواستار احترام به حریم شخصی افراد از سوی نیروهای این گروه شد. تشکیل دولت فراگیر در افغانستان یکی از وعده های گروه طالبان بود. برغم تغییر رویه طالبان در حکومت داری در قیاس با حاکمیت قبلی این گروه در دهه 90، شیعیان که تقریبا 30% از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، مثل سایر اقشار و اقوام افغان در دولت موقت جایی ندارند. اما طالبان رایزنی با اقشار و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان و ویژه جامعه شیعه در این کشور را در دستور کار خود قرار داده است. جامعه شیعه در افغانستان نیز برای طرح خواسته های خود از دولت موقت طالبان سازوکاری به نام کمیسیون پیگیری دیدگاه‌ها و مطالبات شیعیان افغانستان ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری شفقنا، این کمیسیون دیروز در بیانیه خواستار رعایت اخلاق اسلامی، حرمت خانواده‌ها و مراکز دینی و حریم شخصی افراد از سوی طالبان شد. بیانیه کمیسیون پیگیری شیعیان پس از عملیات سراسری نیروهای طالبان در روزهای پنجشنبه و جمعه با هدف مبارزه با جرم و جنایت منتشر شد. شیعیان در این بیانیه تاکید کردند متاسفانه شنیده شده در این عملیات اخلاق اسلامی، حرمت خانواده ها و مراکز دینی و حریم شخصی افراد که احترام به آن ضروری است رعایت نشده است. امرالله سالم، معاون سابق اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز هدف عملیات اخیر طالبان را مبارزه با مخالفان دانست. سال عملیات طالبان را فیر با پیکر مقاومت توصیف کرد و گفت که فیر بیشتر بر پیکر مقاومت هویتش را بارزتر میکند. این در حالی است که طالبان دلیل اجرای عملیات اخیر را مبارزه با باندهای تبهکار و جرم و جنایت توصیف کرده است. برای نخستین بار طالبان برنامه آموزش مسلکی نیروهای امنیتی را در ولایت نورستان آغاز نمود. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
برای نخستین بار طالبان برنامه آموزش مسلکی نیروهای امنیتی را در ولایت نورستان آغاز نمود. مسئولان محلی میگویند این آموزش های مسلکی 3 ماه دوام خواهد داشت و در بخش های مختلف مسلکی و نظامی آموزش داده خواهد شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان در معلوماتی که به رسانه ها فرستاده گفته است که محمد آقا حکیم والی نورستان خطاب به این نیروهای ویژه امنیتی قرار است یک دوره 3 ماهه آموزش های نظامی و مسلکی را آغاز نماید. گفت با گذشت هر روز قابلیت های نظامی نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان تقویت می شود و همچنان به این نیروها تاکید نمود تا اطاعت امیرینشان را داشته باشد و با مردم برخورد درست نماید. در معلومات سخنگوی والی نورستان همچنان گفته شده که محمد عثمان جوهری فرمانده این نیروهای ویژه امنیتی گفته است که در نخستین دوره آموزش های نظامی و مسلکی مدت 3 ماه دوام خواهد داشت 150 تن از نیروهای امنیتی اشتراک دارند. وی همچنان گفته است که در حال حاضر در نورستان نیروهای کافی امنیتی وجود دارد که توانایی مقابله با هر گونه اعمال تروریستی را دارا می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش دیگری بشنوید از همکار ما آصف از حوزه شرق افغانستان پیرامون برگزاری نمایشگاه 2 روزه تولیدات داخلی در ولایت ننگرهار.
نمایشگاه 2 روزه تولیدات داخلی در ولایت ننگرهار برگزار گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید هدف از راه اندازی این نمایشگاه بازاریابی و جلب توجه مردم می باشد. این نمایشگاه از سوی پوانتون خصوصی خراسان و اتاق معدن و صنایع ولایت ننگرهار برگزار شده است. دکتر طارق کمال رئیس پوانتون خصوصی خراسان گفت در این نمایشگاه تولیدات 30 فابریکه مختلف از تمام کشور به نمایش گذاشته شده است. و گفت برگزاری همچون نمایشگاه ها برای تولیدات داخلی سبب جلب توجه مردم و تشویق سرمایه گذاران می گردد.
دی که تقریبا 150 کمپانی ایسا خشده چه بدی که بزمانگ ملی تولیدات چه اخصارت پا ننگرار که جوری گی دی نمایش بکی زمانگ محصیلین و تا دیباند ملمنو تا ترچو زمانگ زوانان و زمانگ دی افغانستان خلق بالخصوص دی ننگرار دیمانگ دی ملی تولیداتو نخبرش.
در این حال تورملنگ رئیس اتاق معدن و صنایع ولایت ننگرهار گفت برگزاری این نمایشگاه در بازاریابی برای تولیدات داخلی کمک خواهد نمود. وی از امارت اسلامی افغانستان خواستار حمایت از صنعتکاران و حل مشکلات آنان گردید.
کدیش چې هغه هم تولیدات خوښي او د خرید ورنه وکړي.
تعدادی از تولیدکنندگان که در این نمایشگاه ورفه گذاشتند با آن هم که از برگزاری همچون نمایشگاه ها حمایت می نماید اما می گوید در صورتی که به حل مشکلات آنان رسیدگی نشود صنعت در افغانستان پیشرفت چندانی نخواهد داشت. قبل از این هم نمایشگاه های متعددی در ننگرهار و دیگر ولایت کشور برای تشویق تولید کنندگان و صنعتکاران براه انداخته شده است. اما طوری که لازم است و خواست تولید کنندگان می باشد هنوز هم تولیدات داخلی در خارج از کشور بازار خوبی فروش را به دست نیاورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ظریفه غفاری شاروال پیشین ولایت وردک به کشور بازگشت. همکار ما خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ظریفه غفاری شهردار پیشین میدان وردک و از فعالان حقوق زن به کشور برگشته است. او میگوید که اوضاع بحرانی مردم و کشورش مجبور ساخته تا به افغانستان برگردد. او سالها از حقوق زنان دادخواهی کرده و خواستار محقق شدن حقوق زنان میباشد و میگوید قصدی ندارد در هیچ سمت دولتی کار کند و از طرفهای مخالف از هم میخواهد تمام مسائلشان را از راه گفتگو حل و فصل نماید. و همچنان میگوید مردم افغانستان دیگر تحمل جنگ و بی‌ثباتی را ندارد.
اومدیم که کمک کنم تا یک اگه بتونم بخشی از اعتماد سازی بین مردم افغانستان و جامعه جهانی باشم. هیچ توقع هم ندارم کسی بر من کدام پست دولتی و یا هم سیاسی و یا هم کدام پوست رابطه که مربوط به دولت و یا هم سیاست شد. بیشین این چپ راست خوب بد سم غلط خلقی پرچمی اماراتی جمهوریت کلتان دان دارین دان گپ بزنین از دانتان از گپتان از منطقتان استفاده کنین. دیگه مردم زن افغانه بیوه نکنین، زن افغانه بی سرپرست نسازین. دیگه بس است بسیار زیاد شد.
گزارش همکار ما خانم سلطانی را از کابل شنیدید. در ادامه گزارشی از همکار دیگر ما قریشی در کابل تقدیم شما میکنیم، پیرامون دعوت از استادان برای حضور در دانشگاه ها و ممانعت از رفتن فامیل ها از افغانستان. این گزارش را هم بشنوید.
مانع کسانی می شویم که کشور را بدون موجب ترک می کنند و با استادان دعوت می دهیم که به افغانستان برگردند. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ناگوار افغانها در قطر و ترکیه گفت وظیفه حکومت است که برای رفع مشکل مردم تلاش کند و ما برای کسانی که با فامیل از افغانستان بدون سرنوشت بیرون می شوند اجازه نمی دهیم که وطن را ترک کنند، چرا که با آنها کودکان، پیرمردان و پیرزنان است و در وضعیت ناگوار قرار می گیرند.
یک سری باید ما روشن بکنیم که کسایی که با فامیل از افغانستان میرن و کدام عذری هم نداشته باشن ما او را مانع میشیم، به خاطر از اینکه افغانای ما که در بیرون هستند، محال شما شاید آگاهی داشته باشین، در قطر در یک کمپ افغانای جمع شدن، بسیار با وضعیت بد به سر میبرن. همچنان از ترکیه شاید شما راپورای داشته باشین، افغانای ما که در اواخر به ترکیه رفتن در کمپ ها و جا با جا هستن، بی سرنوشت هستن، در متاسفانه اطفال هم هستن، خانم ها هم هستن و کهنسالان هم هستن، مریض دارن، بسیار با مشکلات زندگی میکنن ولی رسیدگی برشان صورت نمیگیره. حکومت وظیفه داره به خاطر حفظ مردم، به خاطر رفع تشویش مردم در داخل کشور یک راهی بسنجه و آنها را بگویند که به خارج از کشور دلخوب نکنند و از راهی اصلا نرن که راهی مناسب نیست و دعوت نشده باشند، سرنوشتشان معلوم نباشه و یک حالت مبهم باید وارد نشوند.
مجاهد در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص خانمها گفت خانمهایی که برای بورسیه ها به تحصیل به خارج از کشور فرستاده می شوند کوشش می شود که مشکل محرمشان نیز حل گردد، چرا که بدون محرم برای خانمها حتی حج فرض نمی گردد. می کوشیم که راه های قانونی در نظر گرفته شود.
و دومی که بدون محرم سفر کردن خانم ها یک حکم شرعی است که سفر بیرون از کشور اگر میکنن باید محرم داشته باشه، یه حکم شریعت اسلامی است. اگر شما متوجه شده باشین حج که یکی از فرایض اسلام است، بدون محرم خانم سرش حج فرض نمیشه، یعنی خداوندم از او سوال نمیکنه تا وقتی که محرم نداشته باشه. محرم ضرور است. ما تلاش میبرزیم که اگر کسی از طریق بورسیه ها به تعلیم به بیرون میرفتن راهای محرم و راهای مشروع برشان جستجو شد.
سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان کمبود استادان در دانشگاه های افغانستان را تأیید نموده، از استادانی که کشور را ترک کرده دعوت داد که به کشور برگردند و مسئولیتشان را در قبال فرزندان وطن انجام دهند.
در مورد پانتونایی که شروع شده و استادایشان بدون شک کمبودات وجود داره، ولی امارت اسلامی افغانستان تلاش خاطر که کمبودات حتما پورا بکنه. مکلفیت داریم چون به شاگردان باید به محصلین استاد پیدا شوه و از هر نگاه که باشه ما تلاش می‌ورزیم و دعوت هم میتیم به استادایی که از کشور بیرون شدن بنا به هر ملحوظی که بودن پس برگردن به پانتون و به وظیفه و وظایف خود و به خدمت خود دوام بدن.
این در حال است که پس از تحول جمع کثیری از استادان و مردم کشور را ترک کرده و پیش از این نیز وزارت تحصیلات عالی از استادان خواست که به کشور برگردند. قریشی، خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب دعوت میکنم گزارش دیگری بشنوید از همکار ما قریشی در کابل پیرامون آخرین وضعیت کرونا در افغانستان.
بیش از 200 تن به ویروس کرونا مصاب و شماری هم جان خود را از دست دادند. دکتر جاوید هجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان میگوید که در 24 ساعت گذشته از سراسر افغانستان 1092 سمپل برداشته شده که 215 نمونه آن از 14 ولایت مثبت بوده که آمار بلند مبتلایان و ویروس کرونا در کابل، فرا و زابل و شماری از دیگر ولایات بوده است.
در 24 ساعت گذشته از جمله 1092 سمپلی که در سر تا سر افغانستان از هموطنان ما گرفته شده بود، 215 واقعی مثبت در 14 ولایت به ثبت رسیدن. 3 ولایتی که آمار بلند دارند، کابل با 58 واقعی است، فرا 39 واقعی است، زابل 22 واقعی است و دیگه ولایت هم به ترتیب هستند. در حدود 591 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدن و متاسفانه 5 فوتی در 24 ساعت گذشته داشتیم، 2 فوتی در کابل، 2 در نمرار و 1 هم در کندار.
به گفته اجیر 591 تن از بیماران کرونا شفایاب کردیده و 5 تن دیگر نیز جانهایشان را از دست دادند. جانباختگان در اثر بیماری کرونا از ولایات کابل، ننگرهار و قندهار بودند. از جمله مبتلایان به ویروس کرونا نامشخص است که چه تعداد به ویروس جهش یافتن اومیکرون مصاب بوده، چرا که هنوز کیت‌های تشخیصی این ویروس در افغانستان وجود ندارد. گفتنی است که سوی وزارت صحت عامه از گردش و گسترش کرونا در افغانستان ابراز نگرانی گردیده و از مردم خواسته می شود تا توصیه‌های لازم بهداشتی را رعایت کنند. هنوز شمار دقیق مبتلایان و جان باختگان به این ویروس در افغانستان مشخص نیست، اما آمار مبتلایان و قربانیان به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تا هنوز اعلان شده است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت از رادیو دری. آخرین خبرها از تحولات افغانستان و گزارش های همکاران ما تقدیم شما عزیزان شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی می شنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. سلام به تمامی شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه اینجا ایران است. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از سمنان مناسب دیدیم دیداری از بافت تاریخی سمنان داشته باشیم و با آثار تاریخی معروف این شهر آشنا شویم. یکی از آثار بافت تاریخی سمنان بازار آن هست که یادگار دوران قاجار هست، ولی آثاری مربوط به دوره‌های صفوی، ایلخانی و تیموری را در محدوده بازار میتوان مشاهده کرد. این اثر در تاریخ 11 سرطان 1375 هجری شمسی با شماره ثبت 1740 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. بافت سنتی بازار و معماری خاص آن در اغلب شهرهای ایران بازارهای شهری مختلف را به یکی از جاذبه‌های توریستی ایران تبدیل کرده. بازارها یکی از ارکان اصلی شهری است. در ایران شهر مرکزی سیاسی، تجاری، فرهنگی و دینی است. بازار سهم بسیار مهمی در تحقق این نقش داشته و در حقیقت بازتابی از ویژگی‌های شهر اسلامی است. بازار ایرانی مجموعه واحد مستقلی از دکانها، تیمچه‌ها، کاروانسراها، میدانها، بناهای مذهبی، حمامها و دیگر مکانهای عمومی است. بازار سمنان نیز ساختاری مشابه سایر بازارهای ایران دارد. بازار سمنان با سبک معماری سنتی ایران و با در نظر گرفتن وضعیت آب و هوایی خاص منطقه کویری با سقف‌های خشتی و آجری بنا شده. به همین خاطر در تابستان‌ها سرد و در زمستان‌ها نسبتاً گرم هست. تاریخ ساخت بازار سمنان در حدود 200 سال قبل، یعنی به اوایل سلطنت سلسله قاجاریه می‌رسد. بازاری که گفتیم جهت گسترش شهر و ایجاد سرک به دو قسمت تقسیم شده و شامل بازار شمالی و جنوبی است. بخشی از بازار هم معروف به بازار شیخ علاءالدوله است که بنای آن را به دوره ایلخانی و پیش از آن نسبت میدن. شیخ علاءالدوله سمنانی از عرفای بنام ایران در قرن 7 و 8 هجری قمری است. بازار شمالی حدود 1.5 کیلومتر طول داره و به نام قدیمی خود راست بازار خوانده میشه. این بازار از نظر معماری دارای سقف و طاق گنبدی شکل هست و پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ بر بام بازار نصب شده که نور داخل بازار را تأمین میکنه. این بازار شامل بیش از 200 باب مغازه، 3 حمام، 5 مسجد و 4 کاروانسرا و 1 تکیه بزرگ به نام ناسار هست. تکیه ناسار دارای سالن بزرگ برای انجام مراسم سوگواری ایام ماه محرم و چندین باب مغازه هست. سردر تکیه با کاشیکاری بسیار زیبا تزئین شده. گفتنی است بزرگترین آب انبار سمنان و یک مسجد کوچک در این تکیه قرار دارد. بازار جنوبی نیز دارای 50 باب مغازه است و تکیه‌ای به نام پهنه در آن قرار دارد. ویژگی این تکیه آثار ارزشمند تاریخی در نزدیکی آن است. از جمله مسجد امام خمینی در جنوب شرقی تکیه و موزه گرمابه حضرت و مسجد جامع سمنان در شمال غربی آن قرار دارد که دیدار از این آثار تاریخی خالی از لطف نیست. دوستان همراه، با گشت و گذار در بازار و خرید سوغات سمنان برای دوستان و آشنایان میتوان خاطره سفر به سمنان را ماندگار ساخت.
اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باس تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باس تو،
اینجا ایران است. صدای ما را از رادیو دری میشنوین. دوستان عزیز، در این برنامه باز هم سفری به شهر زیبای سمنان داریم.
شهر من ای خاک پایت سوتیا، استراحت گاه زوار رضا، عشق می‌ورزم به تو در دل ایران زمین.
توجه به نزدیکی مسجد جامع با بازار، دیداری هم از این بنای تاریخی داریم. مسجد جامع سمنان نیز از آثار ارزشمند تاریخی است که میتونه گردشگران را با سوابق تاریخی و پیشینه این منطقه آشنا کنه. مسجد جامع سمنان را میتوان در زمره کهن‌ترین و قدیمی‌ترین آثار اسلامی شهر سمنان به شمار آورد که در طول تاریخ از لحاظ مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از ارزش و اعتبار زیادی برخوردار بوده. بر اساس گمان زنی ها و حفاری های انجام شده در قرن اول هجری این مسجد بر روی خرابه های آتش کده بنا گردیده، ولی در طول زمان تعمیرات و تغییراتی در آن با وجود آمده و در حال حاضر در بنای کنونی مسجد آثاری از دوره سلجوقی و تیموری دیده میشه. منار 32 متری این مسجد نشانگر قدمت آن هست. این منار در گوشه شمال شرقی مسجد جامع سمنان هست و در سالهای 417 تا 466 هجری قمری بنا شده. در دیواره این منار کتیبه‌ای به خط کوفی دیده میشه و با آجرکاری بسیار زیبایی تزئین شده. منار مسجد جامع سمنان که به منار سلجوقی هم معروف است، از جمله زیباترین منارهای تاریخی دوره سلجوقی است و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
مسجد جامع سمنان که در بافت تاریخی شهر سمنان قرار گرفته است تا همچون نگینی در دل شهر می درخشد. پیشینه تاریخی این بنای ارزشمند به قرن سوم هجری برمی گردد.
در دوره سلسله حکومتی مختلف بنابر این که هر حاکمی بنای یادگاری بر خودش می‌خواسته بسازه در راه رضای خدا، قسمت‌هایی رو به این اضافه کرده.
شاخص‌ترین بخش این مسجد از نظر معماری و قدمت مناره آن با بیش از 31 متر ارتفاع است که خشت خشتش ذکر خدا را می‌گوید.
مناره مسجد قدیمی ترین بخش مسجد هست که تقریباً قدمتی 1020 ساله داره. دو تا کتیبه در مناره وجود داره که یکیشون آیه سوره سجده قرآن هست و اون یکی هم نام حاکم مسجد ابو حرب بختیار بوده که مناره مسجد به دستور اون ساخته شده.
ساختمان مناره، صحن، ایوان بزرگ مقصوره و سه شبستان این مسجد نشان از پیشرفت فرهنگ و نبوغ هنر ایرانی اسلامی در این دوران بوده است. زیباترین عنصر تشکیل دهنده مسجد را ایوان آجری و رفیع آن به ارتفاع بیش از 21 متر تشکیل می‌دهد که با کتیبه‌ای به خط ثلث با رنگ سفید بر متن لاجوردی زرین مزین شده است. این بنای منحصر به فرد در شهر سمنان سالانه گردشگران زیادی را نیز به خود جذب می‌کند.
زیبایی مسجد اصلا قابل وصف نیست.
یه بنای بسیار بی‌نظیر و جالب.
نگاه به در و دیوارهای این بنای تاریخی حکایت از حال بد این روزهای این قطعه ای از تاریخ در استان سمنان دارد.
حامد داودی، باشگاه خبرنگاران جوان، سمنان.
پهنه یا حضرت یکی دیگر از آثار قدیمی و با ارزش سمنان هست که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و از سال 1373 هجری شمسی بعد از مرمت و بازسازی به موزه باستان شناسی و مردم شناسی تبدیل شده. این حمام در سال 856 هجری در زمان سلطنت ابوالقاسم بابرخان پادشاه تیموری ساخته شده. یکی از قسمت‌های جالب توجه حمام پهنه سردر زیبا و کاشیکاری آن هست که از جذابیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. بر بالای درب ورودی اشعاری با خط بسیار زیبایی نستعلیق بر روی کاشی نوشته شده و در اطراف درب حمام نیز دو نقش از یک افسر و فرمانده قاجار با شمشیر وجود دارد. مساحت حمام حدود 1000 متر مربع است و از چندین قسمت ورودی های جداگانه مردانه و زنانه، هشتی ورودی، رختکن و حوضچه های مخصوص آب و آتشخانه به منظور گرم کردن آب حمام تشکیل شده. زیبایی فضای داخلی حمام عامل اصلی تبدیل آن به موزه است. یکی از غرفه‌های متصل به صحنه اصلی، شاخص‌ترین عنصر موزه سمنان که اسکلت 4000 ساله به دست آمده از تپه حصار دامغان میباشه قرار داره. این اسکلت که مربوط به یک زن باردار هست به شکل کاملا دست نخورده از محل حفاری در تپه حصار به این مکان منتقل شده. در کنار آن اشیا و لوازمی به چشم می‌خورد که در هنگام مرگ کنار متوفا قرار دادند. هدف اصلی از نمایش این اسکلت نشان دادن شیوه تدفین در هزاره دوم پیش از میلاد در بخش فلات مرکزی ایران می باشد. این اسکلت با ضمائم آن در یک محفظه مکعبی شیشه‌ای قرار گرفته. در ویترین‌های بعدی اشیای دوران اسلامی شامل ظروف آبدار و دیگر ظروف مربوط به تپه‌های تاریخی ولایت سمنان دیده می‌شود. در بخش مردم شناسی موزه که در انتهای موزه و در یک هشتی واقع شده اشیای مختلف مردم شناسی از جمله زینت آلات سنتی زنان عشایر ولایت سمنان قرار دارد. پس از آن وسایل و آلات روشنایی وجود دارد و در ویترین دیگر ابزار و وسایل اعتقادی و پیشگویی مثل رمل، مهره‌های شانس و غیره دیده شده. در ویترین انتهایی ابزار و آلات استعمال دخانیات مثل چپق، دست چپق، سر چپق و کیسه توتون دیده میشه. سلام رو وقت برنامه ما با پایان رسید، اما آشنایی بیشتر با سمنان را به برنامه بعد موکول میکنیم. تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم. بهلین خفتن نوشینه، بیا تا برویم. عشق باریده است دوشینه، بیا تا برویم. از بخارا و هری تا به یمن دوشینه، عشق باریده است بر دشت و دمن دوشینه. ساقی از بحر سبوهی سحرم جامی داد، باد صبح آمد و از بادیه پیغامی داد. گفت باریده است، باریده است، گل باریده است، از در قونیه تا قرطبه مل باریده است. گفت می بارد، می بارد، می می بارد، از بیابان حرم تا در ری می بارد. گفت از سیحون تا نیل زمین تر گشته است،
گل ببار آمده و عشق برابر گشته است. دوستان عزیز، این بیت ها مقدمه شعری است از علی معلم دامغانی، شاعر معاصر که در آن به حضرت پیامبر اسلام پرداخته است و بسیار بجاست که در این ایام سال روز بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به آن بپردازیم. شعری است طولانی و در قالب مثنوی، البته مثنوی با وزن بلند که از ابتکارهای علی معلم بوده و پس از او پیروانی هم یافته است. شاعر از یک شب صحبت می کند، شبی که در آن از آسمان عشق به زمین باریده است و این عبارت باریدن عشق البته وامی است که شاعر از تذکرت الاولیای عطار می گیرد. در تذکرت الاولیا می خوانیم که به صحرا شدم عشق باریده بود. شاعر در اینجا از واقعی می گوید که بر بخارا و هرات و یمن و قونیه و ری اثر می گذارد. او از باریدن عشق می گوید و این قضیه را با تکرار باریدن برجسته می سازد. گفت باریده است، باریده است، گل باریده است، از در قونیه تا قرطبه مل باریده است. گفت می بارد، می بارد، می می بارد، از بیابان حرم تا در ری می بارد. این مثنوی در آثار علی معلم و مثنوی کوچ معروف شده است و علت آن هم این است که شاعر از یک کوچیدن صحبت می کند. کوچ از تاریخ و تفکر گذشته و رسیدن به یک جهان جدید. در بیت‌های بعدی این کوچیدن بیشتر خودنمایی می کند. باز کن پنجره را، هنجره ها در کار است، سهره چندی است که با زنجره ها بیدار است. چاوش باد سبا نغم زنان می آید، همچو گل از نفسش بوی جنان می آید. هله ای همسفران، آیت کوچ استانک، یله بر دوش یلان رایت کوچ استانک. این خصوصیت کلی شعرهای علی معلم است که او همه شعر را با پرداختن مستقیم به موضوع اختصاص نمی دهد. گاهی با موضوع اصلی نزدیک می شود و گاهی مضامین و مسائل مربوط با آن را بیان می کند و به این ترتیب از یک نواختی شعر جلوگیری می کند. اگر همه 70 بیت این شعر در توصیف شب میلاد یا بعثت حضرت پیامبر می بود، خسته کننده می شد. او چند بیتی از کوشیدن صحبت می کند و سپس دوباره به آن حضرت برمی گردد.
با
دل تماشای مهر است اگر بی کینه است، که جهان آینه در آینه در آینه است. مصطفی آینه بود آینه واری گل کرد، هفت شهر آینه را پر سمن و سنبل کرد. ذوق وادیدش اگر چشم تماشا نگذاشت، آفتابش بخسان جرأت حاشا نگذاشت. شاعر حضرت پیامبر را آینه‌ای می‌بیند که همه آینه‌های جهان را سرشار از گل و سنبل کرده است. چون می‌دانیم که وقتی چند آینه در برابر هم قرار گیرند، تصویر آنها تکرار می‌شود. او سپس یک مقدار با آینه تصویر سازی می‌کند و در نهایت باز به نقشی که به عزت آن حضرت در جهان داشته است برمی‌گردد. این که شب دنیا آبستن صبحی است که در پی خواهد آمد. در رخ آینه دیدم و نشیب است این شب، بی گمان حامله صبح قریب است این شب. زلف آشوبی رب در شب هو پیچیده است، در جهان واعتصموا واعتصموا پیچیده است. اما علی معلم دامغانی شاعری است که با بیان حماسی علاقه دارد و در اغلب شعرهایش وارد فضاهای حماسی می شود. این که صبح و شب در یک نبرد دائمی هستند و جهان یک رویاروی دائمی حق و باطل را در پیش دارد. بادها پیک شرارند و پا می خیزند، ابرها صاعقه بارند ز جا می خیزند. حل از این باد و بلا بوی جنون می آید، نوح این واقعه بر لجه خون می آید. چشمهای نگران چشمه خون خواهد شد، غرق خون صحن و سرا سقف و ستون خواهد شد. رقص کوه است که بر پشت فرو می غلطد، بر سر ریگ روان کشت فرو می غلطد. می دوانند یلان مرکبشان پی کرده است، دشت ها را تنشان بی سرشان تی کرده است. زیر باران یله در سلسله مردان بی سر، طبل ها خاموش و در ولوله مردان بی سر. تصویرها بسیار پویا و حماسی است. در شعر امروز کمتر نمونه‌ای داریم که چون این فضای زنده و حماسی در آن تصویر شده باشد و این شعر علی معلم از این جهت یک نمونه جالب است. البته شعر همچنان ادامه دارد و در نهایت به این بیت معروف میرسد که ره نه این است، ره آغشته ما افتاده است، از ازل تا به ابد کشته ما افتاده است. همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری همراه هستید دوستان.
نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمیدانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودم، بهر سو
در ادامه برنامه قند پارسی همراه شما گوش میکنیم. صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه را در بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره نسبت واقعیت با شعر خیلی مثلا خطاهایی توی بحث‌ها من دیدم، گاهی حتی توی مقالات مثلا علمی و اینها هم هست. ببینید میگن که مثلا شعر باید واقعیت را بیان بکند. خب کدام واقعیت؟ مثلا این که من بگویم مثلا توی شعرم بگویم که مثلا آب در 100 درجه به جوش میآید و مثلا مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه از خویی واقعیته، به درد شعر میخوره؟ این حرف شاعرانه است اصلا. ولی واقعیت ها گفته بود که آنچه در جوی میرود آب است، آنچه در چشم میرود خواب است. خب این واقعیت دیگه. آیا آنچه در شعر میگوییم و تصرف میکنیم در واقعیت پیرامون دروغ است؟ چون بعضی ها دیدم این کار رو هم میکنم برای جلب توجه از این آدم هایی که حساب سفسطه میکنن، میگه شعر خیلی خوبه، هرچی دروغتر باشه بهتره. نه، اون که نظامی گفته که از اکسب اوس احسن او یه چیز دیگریه، اون درباره اختلاف میان مشبه و مشبه هم بهه که اینها هرچی از هم دورتر باشن، لا در استعاره همینطوریه، مستعار مه و مستعار له، هرچی از هم دورتر باشن قدرت ابراز خیال قوی تره، یعنی ادعا و اقراق قوی تره. اونجا اون رو میخواسته بگه، یعنی نسبت خیال و واقعیت قدرتمندتره. مثل اینکه من اگر به کسی بگم که وقتی تو رو دیدم انقدر خوشحال شدم که تا سقف خونم پریدم، تا اینکه بگم انقدر خوشحال شدم که تا آسمون ها رفتم، خب معلومه اینکه تا آسمون ها رفتم خب قدرت بلاغتش به حساب، قدرت خیالش قوی تره دیگه. که بگم تا سقف خونم پریدم، تا سقف خونم نمیشه به پریا، ولی تا آسمون ها پریدم اصلا یه چیز دیگره. در شعر اساسا نسبت انسان با واقعیت، نسبت راوی با واقعیت، نه بر اساس استدلال و منطق، بلکه بر اساس تخیل و زیبایی است. ما این رو میدونیم، یعنی مثل کسیه که مثلا به تماشای تئاتر میشینه، خب میداند که این تئاتر یه نسبتی با واقعیت داره، ولی آنچه الان دارد اتفاق میفتاد که میفته که واقعی نیست روی صحنه، بلکه اینا دارن بازی میکنن دیگه. اگه یکی پلیسه، یکی دزده، یکی نمیدونم قاتله، یکی مثلا مادر بزرگه، دارن بازی میکنن. ما هم میدونیم وقتی داریم شعر میخونیم، بله این شعر یه نسبتی با واقعیت داره، اما نسبتش نسبت بازیه، نسبتش نسبت بازنماییه، نسبت نمایشیه. اما اگه توقع داشته باشیم که این به این مثل واقعیت باشه، که خیلی نگاه ساده لوحانی یه نسبت به شعر و تحلیل شعر.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای خوبی ها. پر انرژی و صمیمانه سلام میکنیم به شما که خوبترین هایید و لایق و شایسته بهترین ها. صدای ما را از رادیو دری و از برنامه اذانگاهی قرار بندگی میشنوید. الهی اگر طاعت بسی ندارم، در هر دو جهان جز تو کسی ندارم. الهی از پیش خطر و از پس راه هم نیست، دستم گیر که جز تو پناه هم نیست. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. عزیزان، به اطلاعاتون میرسنم که هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 12:05:43 خواهد بود.
اللهم
رو